یا عامل این حمله منتشر نشده است.
وزیر امور خارجه عمان گفت رابطه این کشور با آمریکا در دوره بعد از جنگ کانونی باید باز تنظیم شود. بدر البوسیدی افسود روابط عمان با آمریکا باید با واقعیت راهبردی که جنگ آشکار کرد هماهنگ باشد. وزیر امور خارجه عمان جنگ با ایران را غیر قانونی و شکست خورده خواند و گفت این جنگ به هیچ یک از اهداف خود دست نیافت. به گفته ارشدترین دیپلمات عمانی، جنگ علیه ایران نادرستی سیاست بهار آشکار کرد و اکنون همه باید به جای تکرار اشتباهات گذشته از آن درس بگیرند. بدر البوسیدی همچنین گفت خطرناکترین تهدیدها برای امنیت خلیج فارس از تل آویو ناشی می شود. به گفت در حال حاضر مذاکرات پیچیده‌ای با ایران برای تدوین ترتیبات بلند مدت که آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز را تضمین می کند در جریان است. وی تأکید کرد عمان مسئولیت ویژه‌ای برای همکاری با ایران و جامعه بین الملل جهت در پیش گرفتن اقدامها و تدابیر دائمی برای جلوگیری از تکرار بحرانها بر عهده دارد.
رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس چندین شهرک در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد. به گزارش خبرنگار المیادین، نیروهای اشغالگر همزمان با گلوله باران توپخانه‌ای شهرک بیوت و صیاد انفجار بزرگی را در شهرک مجدلزون در جنوب لبنان ایجاد کردند. همچنین انفجار شدیدی میان دو شهرک هولا و مرکبا و انفجار دیگری در شهرستان بنت جبیل گزارش شده است. وزارت بهداشت عمومی لبنان نیز اعلام کرد شمار تجمعی قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی از 11 اسفند سال گذشته تا کنون به 4324 شهید و 12221 مجروح رسیده است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ویرانی گسترده غزه را نتیجه یک سیاست عمدی دانست و گفت این ویرانی به او احساس خوبی می‌دهد. اسرائیل کاتس همچنین از طرح ایجاد سه پایگاه شارکسازی وابسته به ارتش این رژیم در شمال نوار غزه خبر داد. همزمان با ادامه نقض توافق آتش بس، رسانه‌های فلسطینی اعلام کردند یک فلسطینی دیگر بر اثر جراحات وارده به شهادت رسیده و رژیم صهیونیستی حملات خود به مناطق مسکونی و چادرهای آوارگان را در جنوب نوار غزه تشدید کرده است. وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس تا کنون حملات و نقض‌های مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی به شهادت 1108 فلسطینی منجر شده است. بر اساس این گزارش شمار شهدای جنگ غزه از زمان حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه تا کنون به 73231 نفر رسیده است.
تازه ترین اخبار ورزشی و همکارم آقای باغنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم‌های ملی والیبال نشسته مردان و زنان ایران به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کردند. در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات در چین تیم مردان ایران در 3 دسته پیاپی برابر تیم کرواسی پیروز و حریف فردای تیم آمریکا شد. در بخش زنان هم تیم والیبال نشسته کشورمان با برتری 3-0 مقابل آلمان اولین بار در جمع 8 تیم برتر دنیا قرار گرفت. تیم والیبال جوانان ایران با 3 برد پیاپی مقتدرانه به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد. در دور آخر مرحله گروهی مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در هایکو چین تیم پسران ایران 3-0 بحرین را شکست داد و گام به مرحله 1/4 نهایی گذاشت. اما مرحله نیمه نهایی 23 دوره جام جهانی امشب آغاز و یک پای فینال مشخص خواهد شد. در نخستین دیدار این مرحله تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا ساعت 22:30 دقیقه با قضاوت ایوان بارتون السالوادوری در ورزشگاه دالاس با هم روبرو شوند. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی را فردا شب دو تیم آرژانتین و انگلیس با قضاوت اسماعیل الفت آمریکایی برگزار می‌کنند. و آخرین مراحل تمرین تیم جودو نوجوانان ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی اردن در سالن شهید کبکانیان تهران در حال برگزاری است.
پایگاه قهرمانی جودوی شهید کبکانیان و آخرین تمرین تیم جودوی نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا. حبیب ایگدر مربی تیم جودوی نوجوانان:
طی یک انتخابی که سهمیه داده بودیم به استانها مسابقات رو برگزار کنیم و نفرات منتخب رو برده تیم ملی دعوت کردیم و 6 مرحله اردو گذاشتیم.
مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم جدای نوجوانان:
پشت سر هم اردو رو برگزار کردیم، یعنی وقفه آنچنانی نداشتیم، استراحت نداشتیم. حتی این بچه‌ها الان فکر کنم بوده یک ماه الان خونه‌شون نرفتن و این سال و تو اردو بودن، تو تمرینات بودن و تمام سعیمون کردیم که بهترین عملکرد رو بتون داشته باشیم توی مسابقات.
تمرینات فشرده برای موفقیت در قاره کهن. پیمان ترکاشوند دبیر فدراسیون جودو:
نوجوانان آقایونمون 6 نفر و خانمامون 3 نفر از همشون.
قهرمانایی که قرار نشانهای کسب شده تو مسابقات قبلیشون رو این بار روی تاتامی رقابت‌های آسیایی تو اردن خوش رنگ‌ترش کنن. مهدی خوشی سرپرست تیم‌های ملی جودو:
اینا همه‌شون از مدال‌آوران مسابقات قبلی هستند. تیم نوجوانان که ست برنز گرفتیم در بازی‌های آسیای بحرین و تمامشون ما امید قهرمانی و مدال‌آوری داریم.
قبل بازی‌های آسیای بحرین کاپ آسیا اردن دوم شدم و بازی آسیای بحرین هم سوم شدم.
سبحان حکیمی عضو تیم جدای نوجوانان:
نوجوانان مدال آوردن، پارسال کاپ آسیا آوردن، آفریقا سه تا مدال آوردن، بازی آسیای بحرین مدال آوردن، برنز گرفتن.
محمد برفراز عضو تیم جدای نوجوانان:
بحرین بازی آسیایی سوم شدم.
چقدر امید داری بتونی بری روسکو؟
تمام تلاش می‌کنم که برم روسکو و مدال طلا رو کسب.
مسابقات جودو نوجوانان قهرمانی آسیا 27 و 28 تیر ماه در کشور اردن برگزار میشه. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک قاضی فدرال توافق بین دونالد ترامپ و سازمان امور مالیاتی آمریکا را که به رئیس جمهور و نزدیکان او مسئولیت مالیاتی اعطا می‌کرد، لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه کاتلین ویلیامز، این توافق را تلاشی برای مشروعیت بخشی به اعطای مسئولیت و تخصیص میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی توصیف کرد. پیشتر رئیس جمهور آمریکا و پسرانش در اوایل سال جاری میلادی شکایتی را علیه سازمان امور مالیاتی تنظیم کردند و به علت کوتاهی در جلوگیری از افشای اظهارنامه مالیاتی خود در اولین دوره ریاست جمهوری 10 میلیارد دلار خسارت خواستار شدند. سپس ترامپ با سازمان امور مالیاتی برای تأسیس یک صندوق به ارزش 1 میلیارد و 800 میلیون دلار برای حمایت از طرفداران خود به توافق رسید.
حجم تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی به 25 تریلیون و 470 میلیارد یوان رسید که حاکی از رشدی 16.9% است. به گزارش CNN همچنین چین با رشد 27% صادرات در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد رشد اقتصادی در 4 ماه اخیر رسید. داده‌های گمرکی چین نشان می‌دهد این جهش ناشی از تقاضای جهانی برای نیمه هادی‌ها در پی رونق هوش مصنوعی است. واردات نفت خام چین هم با افتی 41.3% به پایین‌ترین سطح در یک دهه اخیر رسید. موضوعی که نشان دهنده تکیه پارشگاه‌ها بر ذخایر داخلی و محدودسازی فعالیت است. این خودکفایی انرژی و رونق صادرات اثرات جنگ علیه ایران بر اقتصاد چین را مهار کرده است.
در پی سقوط یک اتوبوس بین شهری به رودخانه ای در ساحل آج دست کم 24 نفر جان باختند و 36 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت حمل و نقل و امور دریایی ساحل آج اعلام کرد این اتوبوس با 69 سرنشین در شمال غربی این کشور در حال حرکت بود که از روی پل به داخل رودخانه سقوط کرد. 9 نفر دیگر همچنان مفقودند و گروه‌های امداد و نجات در تلاش برای یافتن افراد مفقود شده هستند. علت حادثه اعلام نشده است.
روزنامه فیگارو اعلام کرد شرایط خشکسالی در سراسر فرانسه در حال گسترش است. این رسانه فرانسوی گزارش داد 98 شهرستان این کشور تحت نظارت خشکسالی قرار دارند و ممکن است با محدودیت‌هایی در مصرف آب مواجه شوند. این وضعیت که در جریان سومین موج شدید گرمای فرانسه در مدتی کمتر از 2 ماه رخ می‌دهد، از سال 2013 تا کنون بی سابقه بوده است. موج گرما باعث آتش سوزی گسترده جنگل‌ها در جنوب پاریس و موجب اختلال در رفت و آمد جاده‌ها و ریل‌ها شده است. همچنین به علت تشدید گرما در فرانسه برای بیش از 1/3 جمعیت این کشور هشدار آب و هوایی صادر شده است. بر اساس گزارش رسانه‌ها تعداد فرانسوی‌هایی که در وضعیت هشدار قرمز بالاترین سطح هشدار صادر شده توسط سازمان هواشناسی فرانسه قرار دارند تقریباً به 26 میلیون نفر رسیده است.
یک گزارش از کشورمان، باغداران دامغانه این روزها در حال برداشت زردآلو از باغ‌های این شهرستان هستند. با بارندگی‌های مطلوب امسال پیش‌بینی می‌شود 8000 تن زردآلوی با کیفیت و مرغوب در دامغان برداشت شود. رجب‌علی، قوامی و جهانگیری ارقام معروف زردآلوی کشت شده در دامغان هستند.
برداشت نگین طلایی در دل کبیر، معروف و خوشمزه به نام زردآلو در منطقه رودبار شهرستان دامغان.
بارندگی بود، خیلی بار خوب بود.
قوامی داریم، سفید آستانه، جعفری، خیبه‌ای و چند مدل بار دیگه داریم.
خیلی هم ما راضیم از کیفیت بارمان.
حالا صدای چیدن میوه و رفت آمد کارگران در بیش از 1000 هکتار از باغ‌های شهرستان دامغان نوید فصلی پر رونق را می‌دهد.
حدود 15 تا 20 تا کارگر روز مشغول به کار هستند.
ما حدودا ساعت 6 اینطورا میایم، 7 8 کارگر هستیم تا ساعت 2:30 حدودا.
زردآلو بچه‌ها جمع می‌کنن، ما درست سرجوه درست می‌کنیم، بعد بسته‌بندی می‌کنیم و می‌فرستیم تهران.
پیش‌بینی امسال می‌شود که از هر هکتار 8 تن در مجموع 8000 تن برداشت زردآلو داشته باشیم.
مهمترین ارقام تجاری زردآلو در این منطقه رجب‌علی، قوامی و جهانگیری است که علاوه بر تأمین مصرف شهرستان به دیگر شهرهای کشور هم ارسال می‌شود.
بار ما زردآلو رجب‌علی می‌فرستیم تهران.
شمال میفرستم بابل، آمول، قائمشهر، ساری، ایچال در میر کرمانشاه.
برداشت زردآلو تا پایان تیر ماه ادامه دارد. اصلاح الگوی مصرف آب در این باغات میتونه در تداوم تولید محصول زردآلو در این منطقه بسیار مؤثر باشه. قریب، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه رودبار دامغان.
جدیدترین داده‌های پایگاه جهانی پایش وضع آب و هوا نشان می‌دهد 8 شهر از 10 شهر گرم جهان در ایران قرار دارد و دهلوران با سمت دمای 52.1 درجه سانتیگراد گرمترین نقطه جهان شد. بستان و اهواز در استان خوزستان نیز به ترتیب با دمای 51.6 و 50.8 درجه سانتیگراد رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده دمای هوا در کشور همچنان ادامه دارد. اما بعد از شنیدن این خبر میریم سراغ کارشناس سازمان هواشناسی خانم رفیعی. خانم رفیعی، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما. لطفا از وضعیت هوا بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی. من هم حضور شما شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. وقت همگی بخیر باشه. طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون جو آرام خواهد بود، آسمان هم صاف و فردا چهارشنبه در ارتفاعات مازندران و همچنین از روز پنجشنبه تا شنبه در شمال غرب کشور، شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، ارتفاعات مازندران و گلستان بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد خواهد بود. ضمن اینکه امروز در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان و از روز چهارشنبه فردا تا جمعه باز هم در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوبی کرمان و شرق هرمزگان به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر در اثر رشد ابرهای همرفتی بارش‌های رگباری رخ میده. رگبار باران، رعد و برق همراه با وزش باد شدید خواهد بود و همچنین امروز در جنوب غرب و شرق و مرکز کشور از چهارشنبه تا جمعه مناطقی از غرب، جنوب غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و همینطور در شرق و شمال شرق کشور در بعضی از ساعات به سبب وزش باد شدید در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک خواهد بود و همچنین کاهش کیفیت هوا رو هم برای مناطق به همراه خواهد داشت. آب‌های جنوبی کشورمون طی 3 روز آینده غرب آب‌های خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهند بود. افزایش ارتفاع امواج دریا رو این مناطق خواهند داشت که سبب محدودیت‌هایی در انجام فعالیت‌های دریایی این مناطق خواهد شد و طی روزهای پنجشنبه و جمعه هم آب‌های دریای خزر مواج و متلاطم پیش بینی شدند. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت. در بعضی از ساعات سرعت وزش باد افزایش پیدا می‌کنه و بیشنه دمای امروز 39 درجه بالای صفر، فردا هم حدوداً 40 درجه بالای صفر خواهد شد و کمینه دمای فردا صبح تهران هم 29 درجه بالای صفر پیش بینی شده و امروز هم کمینه دمای تهران به 28 درجه بالای صفر رسید و خنک‌ترین مرکز استان اردبیل با دمای 13 درجه بالای صفر و خنک‌ترین منطقه در کشور لاله‌زار در استان کرمان با دمای 9 درجه بالای صفر به ثبت رسید.
خیلی متشکرم خانم رفیعی، از شما خداحافظی.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار همگی.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:42 است. خیلی متشکریم از همراهی شما. عصر سه‌شنبه به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید با ما از این دریچه به خورشید بنگرید
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و عرض ادب به محضر شما ایرانیان سربلند و سرفراز، هموطنان خوبم، شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:46 سه‌شنبه 29 محرم الحرام 23 تیر 1405 هجری خورشیدی است و افتخار داریم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون باشیم. با این امید که سلامت باشید و راضی از برنامه‌های این شبکه و انشاءالله ما را همراهی خواهید کرد، ملتمس دعای خیرتون در این ماه محرم خصوصا هستیم و دعاگوی شما در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها سلام. این بخش از برنامه ها رو با این دعای شریف صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله دعاهامون همیشه بین دو صلوات باشه تا به لطف خداوند و برکت اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام دعاهای ما برآورده به خیر بشه و هممون حاجت روا باشیم. شنونده عزیز، بنده مصطفی اسماعیلی در این بخش در خدمتتون هستم به اتفاق دوستان خوبم آقایان مهدی کاظمی، تهیه کننده امید روحی، صدا بردار و نعمت الله فتی، هماهنگی پخش به اتفاق دیگر همکارانمون در بخش‌های مختلف رادیو. انشاءالله ما رو همراهی خواهید کرد. در ابتدا عرض می‌کنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:20 هست و اذان مغرب ساعت 19:41. در حضات دیگر نقد و نظر رو میشنوید با موضوع دستاوردهای تربیتی گفتمان خیابان. 15:30 بعد از این برنامه شنونده برنامه شفا خواهید بود با حضور آقای دکتر حسن اکبری. سپس 15:45 تنین وحی رو میشنوید که اختصاص داره به آیات 46 تا آخر سوره مبارکه سبع و آیات اول تا 8 سوره مبارکه فاطر. ساعت 16 برنامه زنده پرسامان اعتقادی رو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی. و سپس برنامه کوتاه مدت جرعه رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی میشنوید تا انشاءالله 7:15 منشور امیر رو تقدیمتون کنیم. در فرصت دیگر ادامه برنامه رو عرض خواهم کرد. اکنون نقد و نظر 40 تقدیم شما.
موضوع
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
جای نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خلاف
نقد و نظر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیویی معارف. نقد و نظر رو میشنوید از همین شبکه رادیویی با موضوع گفتمان خیابان و به همین منظور در خدمت دوتا کارشناس محترم هستیم، آقای دکتر جعفر جدیری دکترای روانشناسی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. آقای دکتر جدیری سلام، به استودیوی ما خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. خدمت شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر بنیانی، جناب عالی و دستاندارکاران. امیدوارم که انشالله بحث خوبی رو با هم دیگر پی بگیریم.
ممنونم آقای دکتر جدیری. خب همونجور که آقای دکتر اشاره کردن در سمت دیگر استودیو در خدمت آقای دکتر بنیانی هستیم، دکترای روانشناسی عمومی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. آقای دکتر سلام علیکم، به برنامه ما خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر جدیری و همه شنوندگان محترم. انشالله که برنامه مفیدی داشته باشیم.
بله متشکرم آقای دکتر بنیانی، خوش اومدین هر دو کارشناس محترم.
نقد و نظر
رادیو معارف.
خب بیش از 100 روزه که حماسه مردم ایران رو در خیابان شاهد هستیم. حالا توی چند تا برنامه قبل هم به هر حال شبکه رادیو معارف بنابر وظیفه‌ای که داره سعی کرد که روایت بکنه این اتفاق عظیم رو. ما حالا از نگاه جامعه شناسی و رسانه و ارتباطات، فرهنگ، عاملیت مردم سعی کردیم که بپردازیم به این مسئله. به هر حال رسالت برنامه نقد و نظرم این بوده که توی حالا موضوعات مختلف و حضور کارشناس‌های متفاوت و خبره بحث بکنه در مورد مسائل روز جامعه و خب یکی از مسائلی که امروز به هر حال درگیرش هستیم همین بحث خیابانی که بعد از حالا جنگ تحمیلی سوم اتفاق افتاد و یک صحنه تاریخی رو رقم زد. حالا توی این برنامه با حضور دوتن از کارشناسان روانشناسی سعی داریم که از نگاه تربیت و منظر تربیتی این بحث به اصطلاح گفتمان خیابان رو مورد بررسی قرار بدیم و من حالا با اجازه آقای دکتر بنیانی از آقای دکتر جدیری شروع بکنم بحثو. این که آقای دکتر، من چیزی که تو ذهن خودم بود توی این اتفاق این بود که نسل من شاید خیلی حسرت اینو میخورد که چرا مثلا دفاع مقدس رو ندیده با توجه به اون شرایط و اون دنیایی که داشت و حالا میرفت راهیان نور تا اونجا به هر حال یه حکایتی بهش بشه براش از اون روزگار و خب یه بخشیش واقعا همینه که انقدر اتفاقات خوب اونجا بود، انقدر انسانهای خوب بودن، یه بخشی از این که دوست داشتیم مثلا توی دفاع مقدس بودیم از این جهت شاید نبود که میخواستیم بریم و جهاد بکنیم و از کشورمون دفاع کنیم، از این جهت بود که برای خودمون خوب بود. و الان هم که توی خیابون هستیم با خیلی‌ها که صحبت میکنیم میگن آقا ما مثلا اومدیم برای ایران، برای این اتفاقات، برای دفاع از کشور، ولی از یه جهت هم اومدیم برای خودمون.
بله.
این میخواستم ببینم که از نگاه حالا تربیتی چه تأثیراتی داره حضور در خیابان برای افراد و خانواده‌ها. در خدمت شما هستیم آقای دکتر جدیری دکترای روانشناسی.
بله. ببینید خیلی نکته جالبی رو مطرح کردید. اصلا بحث حماسه تجمع‌های شبانه و کف خیابان یک مقطع تاریخی مشعشعی رو به نظرم در این 47 سال انقلاب به وجود آورده. ما وقتی که این تجمعات رو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که عناصر زیادی در این که این مقطع تاریخی که به قول امام شهیدمون مردم مبعوث شدن در این مسئله تأثیرگذار هست. از اینکه افراد مختلف با سلیقه های مختلف بیان تو این تجمع ها یکی از اون عناصر هست. حتما شما هم دیدید، اغلب افراد دیدن، شاید حتی افرادی که به ظاهر شاید ما در ابتدای امر فکر میکنیم که شاید خیلی هم ظاهر و صلاح نباشند، تشریف دارن، از مملکت دفاع میکنن، پرچم میگردونن، یا حتی افرادی خلاصه تا به الان نسبت به برخی از راهپیمایی ها حالا خونسا بودن یا اصلا شرکت نمی کردن، الان هم شرکت میکنن. خب حضور افراد مختلف با سلایق مختلف در این تجمع ها یک عنصر منحصر به فردیه در این که این اتفاق رو رقم بزنیم. ما راهپیمایی های 22 بهمن، روز قدس و بقیه رو دیدیم، اما این طیفی که الان خلاصه وجود داره با سلایق مختلف واقعا بی‌نظیر هست. عنصر دومی که به نظرم میسه در این تجمعها خیلی مهم هست و ارتباط پیدا میکنه با اون سوالی که الان مطرح کردید، بحث حضور افراد با سنین مختلف هست، یا حالا به تعبیر دیگر حضور خانوادگی افراد هست. ببینید، از بچه خلاصه شیرخوار گرفته که در یک دستش خلاصه ممکنه شیشه شیر باشه، در دست دیگرش خلاصه پرچم باشه گرفته، تا پیرمرد خلاصه 90 ساله دارن خلاصه هر شب میان و این مقطع تاریخی رو به نام ایران و به نام مردم ایران دارن رقم میزن. این خب این نکته خیلی مهمیه و عنصر بسیار مهمیه. نکته دیگه‌ای که وجود داره این است که ما داریم یک لایه اجتماعی این تجمع‌های شبانه را هم می‌بینیم، یعنی حضور موکب‌های مختلف، چه حالا موکب‌های پذیرایی که حالا خیلی هم زیاده است، یا حتی موکب‌های علمی، یعنی افراد مختلف خلاصه میان به خاطر اینکه این ایام دانش آموزان، دانشجویان مدارسشون دچار مشکل شده بود و غیر حضوری بود، اومدن برای رفع اشکال اینها. این موکب‌های علمی، پذیرایی، فرهنگی، دیدید دیگه احتمالا بعضی حتی مهارت‌ها رو هم بعضا تو این موکب‌ها در آموزش می‌رن، یا حتی بحث مشاوره، این هم خلاصه یه عنصر دیگه است که این مقطع رو و این تجمع‌ها رو متفاوت کرده. به هر حال من در پاسخ به سوال خوب جناب عالی این نکته رو می‌خوام عرض کنم که ما اگر بخوایم این تجمع‌ها رو تحلیل کنیم، سه لایه متفاوت رو می‌تونیم مد نظر قرار بدیم. یک لایه فردیه، یعنی این تجمع‌ها رو فرد من چه تأثیر و پیامدهایی دارد. یه لایه خانوادگی هست، یعنی رو خانواده ما چه تأثیری دارد، به قول شما اون تربیت‌های خانوادگی به فردی. یه لایه دیگه‌ای داره به نام لایه اجتماعی قضیه، که رو اجتماع‌های ما و رو تجمع‌ها و خلاصه رو اجتماع ما چه تأثیری می‌گذارد. در این سه لایه ما میتونیم خلاصه بحث رو پیش ببریم. ببینید، یه نکته بسیار مهمی ما تو لایه فردی این تجمع‌ها داریم و اون اینه که همه افراد دوست دارن خودمختاری رو تجربه کنن، یعنی همه افراد دوست دارن که خودمختار باشن، مستقل باشن و از این خودمختاری و استقلال برای انتخاب‌های خودشون استفاده کنن. یعنی شاید کمتر کسی رو پیدا کنید، شاید هم پیدا نکنید که قبول کنه که دیگران برایش تصمیم بگیرن. این یک نکته خیلی مهمیه که ماها دوست داریم که تصمیم گیر زندگیمون خودمون باشیم. همین مسئله به صورت فردی در لایه‌های خلاصه جامعه خودش رو نشون میده. یعنی ما وقتی که بحث رأی گیری میشه، افراد چی میگن؟ میگن که من اومدم رأی بدم چون میخوام سهمی در این انقلاب داشته باشم، مشارکت کنم. دقیقا تجمع‌های شبانه الان با یک ضریب بسیار فراوان همین کار رو داره انجام میده.
نقش میده آقای دکتر.
دقیقا. یعنی من میخوام بگم لایه یکی از اون مسائل و پیامدها و اثرات لایه فردیش این است که افراد اون عاملیت و اون مشارکت خودشون رو دارن به نحو احسن انجام میدن. ما اگر احساس کنیم که بله میتوانم برای مملکتم، برای انقلابم، برای نظامم کاری انجام بدهم، خود به خود یک حس خوب درونی برای افراد ایجاد میکنه. اینکه افراد بتوانه بگه بله من سهمم رو برای دفاع از این نظام، پایداری این نظام انجام دادم. پس نکته اول برای لایه فردین هست که افراد اگر از عاملیت خودشون و از خودمختاری خودشون برای سهمگذاری در این مسئله استفاده کنن، احساس خوبی پیدا میکنن که همین احساس خوب حال روانی افراد رو بهتر میکنه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر جدیری، دکتر روانشناسی و عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه معارف اسلامی. آقای دکتر بنیانی، حالا آقای دکتر جدیری صحبت کردن در مورد حضور نسل‌های مختلف توی این اتفاق و میدانداری که ازش شاهد هستیم، حالا به خصوص مثلا نسل نوجوان که حضور دارن و خیلی وقتا هم ما می‌بینیم که تنها اومدن، یعنی خیلی شباب یه سری چهره‌ها رو که می‌بینیم تنها میان، بعضی شبا با